أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد این عرض کردیم یه مقداری در بحث ادراکات اعتباریشون کلام مرحوم آقای اصفهانی رو خوندیم که در بحث بی بود، گفتیم برای تکمیل بحث که دیگه مقداریم حسابی از بحث خارج شدیم، این مقاله ادراکات اعتباری مرحوم آقای طباطبایی رو هم اجمالا نگاه کنیم. البته باز هم تأکید میکنم مطالبی که ایشون در اینجا دارن بعضیش حالا به ما میخوره، به الا اصولا ایشون رو اعتبارات ادبی کار کردن، اصولا رو اعتبارات قانونی کار نکردن، کاری که شده رو اعتبارات ادبی. حالا چون ما معتقدیم، خب میگه خب چرا میخونم حالا که اولا یک احتمالی داره که اصولا ادراکات اعتبارات قانونی ریشه در اعتبارات ادبی داره، اصولا بحثی در تطور قوانین و احکام اینا اعتقادشون اینه که فرض کنید این که اعتبارات قانونی ریشه در حقیقت اعتبارات ادبی داره و فرق هم نمی کنه در این جهت چه موحد تا در موضوعات فرزندان احکام. مثلا مردار در اصطلاح ماها واضح معناش، حیوانی که افتاده مرده رو زمین، گندیده بو کرده، گندیده شده، چند جاور حالتش، خب اینه بشن مردار یا میته به قول خود لغت عربی. اما قانون میاد میگه که اگر حیوان رو به قبله سر نبریدی اینم میشه مردار، میشه میته. ببینید این رو به قبله، خب ممکن از انسان یه حیوان رو به قبله سر خیلی گوشت لطیف قشنگ پر رنگ خوریم جمع جور، هیچ مشکل نداره، نه بو داره نه گندی داره، مردار نیست، میته نیست، جیفه نیست. اما شارع میاد تصرف میکنه. بعضی ها معتقدن این نحوه تصرفات شارع ابتداعا تصرف ادبی است. چطور میگه مثلا شیر، مثلا زید شیر از شیر آمد؟ اینجا هم میاد میگه من این حیوانی رو که رو به قبل سر رو به قبل نبوده در سر بریدن، ولو خیلی گوشت لطیف قشنگ همه جهاتش خوب سالم نبویی خیلی هم لطیف، لیکن من این رو مردار میبینم، یعنی یک نوع تصرف ادبی میکنه در حقیقت. و اصولا مثلا ملک، ملک در اصل به معنای سیطره انسان، سلطه است. این در اصل مثل این که یک میوه سیبی رو از درخت میکنه در دستش داره، این میگن ملک هم، یعنی بر این مسلط، کسی هم بیاد مانعش میشه، در دست گرفته مصرف میکنه، مانع میشه، جایی که میخواد میگذاره. اینه از این بعدها یواشاش انتزاع ملک میکنن. شما الان در قم هستید، یه خانه ای فرض کنید در مشهد دارین، در تهران دارین، در اصفهان دارین، میگن اون هم ملک شماست. یعنی ملک رو در حقیقت یک نحو تصرفه، تصرف در همون معنای لغویه. یعنی ابتداعا هم بعضیا معتقدن که اینها به اصطلاح تصرفات ادبی بوده، اعتبارات ادبی بوده، تدریجا شکل قانونی گرفته، یعنی تدریجا آمدن قید و قیود برای ملک گذاشتن، ملک بالا بردن پایین بردن، روی درجات مختلف حالات مختلف هی قید و قیود اضافه کردن. ولی اصل ملک که معنی سیطره بوده در جاییست که انسان واقعا سیطره داره، بعد بر چیزی که انسان سیطره داره یعنی قانون به اون سیطره میده ولو سیطره خارجی نداره، به اون هم ملک گفتند. پس سر این که ما اصولا معتقدیم اعتبارات ادبی رو یکم روش کار بشه، یک احتمال اینه. حالا چرا من در حد احتمال میگم، بعضی حالا قبول کردن، چون واقعش اینه که در زندگی بشر ابتداعا این بوده یا اون بوده خیلی روشن نیست. آیا مثلا بشر همونجور که تصور میکنه ابتداعا توی خیابونا و جنگل ها و اینا بوده، هی تدریجاً رشد کرده و اصطلاحاتی مثل ملک و اینجور چیزها درست کرده و قانون و الی آخری، یا به عکس بشر از اول با انبیا بوده و از قوانین از اول بوده بود. به هر حال این یک مقداری ابهام وجود داره. راه کشف ابهام فعلا برای ماها راهش همین مثلا مراجعه به این قبائل نیمه وحشی که مثلا اماکنی که در جنگل ها هستن و هنوز دارای مدنیت یا مدنیت و زندگی شهری نشدن، زندگی قانونی، راه اونجا اینطوره. یعنی اونجا ما معامله اون همینیست که الان گفته شد، اما اینکه این واقعیت تو زندگی بشر داشته باشه این هنوز خیلی روشن نیست. وضع تاریخی بشر خیلی روشن نیست که ما بتونیم جزم به یک طرف پیدا بود. لکن خود من بیشتر روی اعتبارات ادبی که مصرم، برای اینکه اعتبارات ادبی خیلی صریح و روشن اعتبارات قانونی تبیین میکنه. ما در اعتبارات ادبی میگیم چیکار میکنیم، میخوایم بگیم تو اعتبارات قانونی هم همین کارو میکنیم. نکته فنیش اینه، یعنی اونی که من روی اعتبارات ادبی خیلی کار ندارم، این تاریخ اولش این بود، کار تاریخیش فعلا کار نداریم، لکن در تبیین اعتبارات قانونی به ذهن من میاد فهم اعتبارات ادبی خیلی مؤثره. مثلا فرض کنیم همین بحث اصل مثبت که در اصول هست دقت میکنیم، که مثلا اگر شما یه چیز رو اعتبار کردی لوازمش اعتبار، خب این تو اعتبارات ادبی خیلی روشنه دیگه. اگه گفتین مثلا شیر آمد، زید رو شیر دیدین، این معناش این نیست که مثلا شیر چهار دست و پا راه میره، مثلا شیر مثلا کلش اونجوری، دمش اونجوری، دم داره. این ما میگیم دقت بکنید، شما وقتی میگین حاتم، وقتی میگین حاتم در یک اعتبار قانونی در اصل عمل میخواید تنزیل بکنید، شما در حاتم نه پدرش در نظر میگیرید، نه مادرش در نظر میگیرید، نه محیطش در نظر میگیرید. ولذا عرض کردیم اعتبارات اصول عملیه مثل یک شعره، مثل یک نکته ادبی هم. مثلا میگیم فلانی حاتم زمان است. اما حالا بخواییم عکسش هم بگذاریم، فرض کنیم عکسی میده در یک ساختمان خیلی مجلل و شیک، مثلا یک ماشین شیکی هم جلوش هست و ساعتی هم بده، خب قطعا حاتم این شکل نداشته، حاتم که این مقدمات داده. شما چون یک شعر رو گفتین، یک نکته ادبی رو گفتین، اما اگه شما بخواید از حاتم یک فیلم بسازین دیگه، حاتم رو با ساعت و ساختمان و ماشین دیگه تصویر نمی کنید. چرا؟ چون اون در حکم اماره است، اماره باید لوازمش هم در نظر بگیرید. اگر خواستین یک شعر بگین، اون در حکم اصل عملی است، عکسش رو میگذاریم با ساعت و با ساختمان و میگین این حاتم زمان، این اشکال نداره، چون شما نمیخواید چیزی رو نشون بدین، فقط میخواید تأثیر در احساس بگذارین که مثل حاتمه. اما اگر میخواید یک کسی رو در لباس حاتم نشون بدین، مناسب اینه تمام لوازم زمانش هم باش نگاه میکنه، تمام اون حوادث و زمان و قاب، مثلا تو عشیره بوده، چیلوده، تو خیمه بوده، تمام اونا رو باش تصویر میکنه. لذا این در بین علمای اخیر شیعه آمد که امارات لوازمش حجت منظور، یعنی چیزایی که همراه اونه. حالا تقریبه های متعدد دارن، ما از یک مثال ادبی خیلی راحت، یعنی شما در یک مثال ادبی، در یک تنزیل ادبی فقط همون رو تنزیل میکنیم، به بقیه اصلا کار نداریم. این همون است که ما در اصول میگیم مثبتات حجت، همون که میگیم مثبتاتش همینه. چون خیلی از مسائل در اصول و در مسائل اعتبارات قانونی تاثیرگذاره روی فهم اعتبارات ادبی، و اعتبارات ادبی خیلی میتونه روشن بکنه ذهن رو. لذا ما یک مقداری رو این بحث کردیم. بعد ایشون میفهمن هر یک از این معانی وهمی روی حقیقتی استوار است، یعنی هر حد وهمی را که مصداقی میدهیم مصداق دیگر واقعی نیز دارد که از آنجا گرفته شده. مثلا اگر انسانی را شیر قرار دادیم، یک شیر واقعی نیز هست که حد شیر از آن است. این مطلب هم مطلب درستیه، لکن این تعبیری که ایشان دارن عرض کردن در حد تعبیر ادبی است، و مراد ایشان اینه شما هر وقت بخواین ابداع، چون اعتبارات ابداع نفسه، شما هر وقت بخواین ابداع بکنید باید یک اصل ثابت رو ببینید، از اون ابداع کنید. اینم یه نکته ایسا در بابتون، چون من طالب به این تعبیر کمتر گفتم. ببینید ایشون تعبیرش اینه که یک فرد حقیقی، ما تعبیر اون چیز دیگر، چون ایشون از این راهی که من عرض کردم نرفته. چون ادراکات اعتباری از مقوله ابداع نفس گرفتیم. اگر نفس میخواد ابداع بکنه، چه ابداع قانونی چه ابداع ادبی، خوب دقت بکنید، چه ابداع قانونی چه ابداع ادبی، باید یک اصلی رو ببینه از او ابداع بکنه. به قول ایشان مثلا، یا حالا ایشون مثال شیر زد، یار بد رو میخواد ابداع بکنه برای یار بد، یک مار بد در تصور میکنه یار بد بدتر بود از مار بد. این چند روز پیش هم عرض کردیم به اصطلاح قدما، مار بد اصطلاح ماری است که از همون دیر دور نیش میزنه، این مار از نزدیک فوت میکنه و بسیار میپره کنه میپاشه سمشو میپاشه. این اصطلاحا در فارسی مار بد. میگه بابا وقتی رفیق بد داشتی مثل اونه، نمیخواد همراه تو باشه، اصلا این از دور هم که شد به تو سم میزنه. یار بد بدتر بود از مار بد، اینو تشبیه به مار بد میکنه. پس باید یک واقعیتی باشه به تعبیر ایشان، از اون واقعیت ابداع میکنه. روشن؟ حالا بیاین تو قوانین، تو اعتبارات قانونی، تو اعتبارات قانونی هم باید یک حقیقتی باشه. این ایشون دیگه نفهمونه، چون من دارم هی میگم ایشون از راه اعتبارات ادبی رو صحبت کردن، ما اصولا در فقه اصول دنبال اعتبارات قانونی هستیم. لکن چرا اعتبارات ادبی ایشون میخوام؟ چون ذهن رو نزدیک میکنه. خوب دقت بکنید، لذا اگر بخواید بفهمین یک جا اصل یا اصل نیست، نکته اینه، این نکته اساسی. و اگر میخواید ماهیت اون اصل رو بشناسید، باید ببینید اون چیزی رو که گرفته اساس قرار داده و بر طبق اون اساس یک امر غیر واقعی رو واقع ابداع کرده، اون چیه. این نکته من دقت میکنه، این خیلی مهمه در معرفت اصول و کمتر بهش توجه شده. حالا اعتبار ادبیشون گفتید، مثلا شما در قاعدیت ببین، در اصول هم همینطوره، در قوانین هم همینطوره، در اعتبارات قانونی هم همینطوره، ولی ایشون ننوشتن. خوب دقت بکنید، شما باید یک چیزی رو بگیرید روی اون بنا بکنید و ابداع بکنید. لذا حالا انشاءالله تو بحث اصول هم رسیدیم، همون لاتن قضیه یقین بشه، چون بعد بحث اصولی من مفصل توضیح میدم. ببینید شما اگر این کار کردین اون میشه اصل. مثلا شما تصرف زید رو میبینید، در عبا تصرف میکنه، این تصرف رو که میبینید ازش ابداع میکنه، میگه من اونو ملک میدونم، این مالکه. همین حرفی که ایشون زد یک امر حقیقی باشه، شما ولذا دائما اون نکته‌ای که در اعتبارات قانونی هست طبق همون حقیقتی که دیده اعتبار میشه. مثلا میگه آقا من رفتم بازار گوشت خریدم، ببینید امر حقیقی اینجا چیه؟ گوشت رو از دست مسلمان گرفتی، این امر حقیقی. ایشون گفت شیر حقیقی، من در اعتبارات قانونی میخوام بهش بگم، در اعتبارات قانونی باید شما یک حقیقتی رو ببینید، طبق اون حقیقت یک صورت رو شما ابداع میکنید. اونی که شما گرفت ولذا گفت گوشت تو بیابونه، میگه نه خب اساس عدم تزکیه. یعنی گوشت رو از مسلمان تو بیابون بود مشخص نیست، ممکنه مرده مردار همه چی. یه روایتی هست که میگه سفره ایست در بیابان، تصادم تو اون روایت داره که در اون سفره یه چاقو هم هست، که ما همیشه در بحث میگه چاقو دیگه چیه تو سفره، حالا گوشتی هست و اینا تو سوال فرض چاقو هم شده. این روایت سکونیه فکر میکنم اگه در بیاری، خیلی آدم همچی به ذوق آدم میزنه که یه دفعه چرا فرض چاقو تو سفره کرده. حالا این دقت کن، این نکته ها رو خوب دقت بکنی. بلا بفهمه.
علی بن ابراهیم عن ابی عن نوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله عن امیر المؤمنین علیه السلام سئل عن سفرة وجدت فی الطریق مطروحة کثیرا لحمها و خبزها و بیضها و جبنها و فیها سکین.
و فیها سکین. خیلی عجیب. چاو چه کار است تو سفره؟ ها شاید مثلا میخواد بگه که سر بریدن گوشته مثلا.
همدانی گفتن که به خاطر اینکه مجوسی ها اون زمان اونا که میبریدن همیشه با چاق میبریدن،
بعیده اون باشه چون گوش داره اونا. منم البته هنوز واقعا شبهه دارم، نه این حالا بر ما حل شده. من وقتی خوندم، ببینید این نکته رو که من عرض کردم، اگر در روایت آمد این نکته و فیها سکین، خیلی عجب، اگه سکین نبود خب اساس تزکیه جاری میشه.
آقا موقع چنگال نبود،
فقط چاقو. شما از معدومات هم سوال می‌فرمایید، تو موجودش گیر کردی. توی وجودش که سکینه گیر کرد. دقت فرمودید؟ بفرمایید بعد جواب امام بفرمایید. الله تعالی تعبیر صحیح. فقال امیر المؤمنین
علیه السلام یقوم ما فیها ثم یؤکل لانه یخسر وليس له بقاء فان جاء طالبها غرم له ثمن.
من فکر می‌کنم سکین رو آورده برای اینکه بگه مسلمان بوده. علامه یا به قول اون آقا مثلا اگه سکین نبود مال مجوسی بود مثلا. میدونم این صفرت و مجوسیه، نه اینکه مجوسی خوزه، چون توی بحث این کوفه اونجا بوده مجوسی، ولی مسیحی هم همونطوره. فهم نمیکنه، میگه نمیدونیم صفره کافر مراد از مجوسی خوزه مجوس نیست، صفره کافر یا مسلمان. من فکر میکنم یه چیزی در اون زمان بوده که این سکین آمده. این دقت کنید چی میخوام بگم، نکته فنی چیه، یعنی آمده صفره رو با سکین دیده حکم کرده یا کرد. حالا چه نکته بوده اون من الان روشن نیست برم. دقت میکنید این در باب اعتبارات قانونی خوب دقت کنید، همیشه در باب اعتبارات قانونی یک چیز رو اصل قرار میده، از اون میاد ابداع میکنه.
واجبات مرکب مثلا نماز چی اصل قرار داره؟
چی آقا؟
نماز که واجب مرکب چی اصل قرار داره؟ برش نماز جعل کرده،
چهل کرده؟ اعتبار خون که واضحه که عبادت، حالت عبادت اون که خیلی واضحه، معراج مهم بولش. دقت کنید مثلا بعدم اونجا جعل بنه تشریعه، غیر از جعلیست که ما الان میگیم. این جعل اینجا جعل ظاهری مراده، مثلا اعتبار ظاهری اونم میشه فهم، اون هر دو اعتباره. پس بنابراین خوب اینه نکته شما خیلی ظریف این نکته روشن بشه. مثلا قاعده ید رو نگاه میکنه، دقت بکنید، از ید ابداع میکنه ملکیت. لذا در باب استصحاب خوب دقت بکنید، در باب استصحاب چی میخواد بگه؟ میخواد بگه مثلا شما سابقه عمل میکرده یا عمل بده. اگر در باب استصحاب قاعده لا تنقض الیقین باشه، در حقیقت کاری که در استصحاب کرده یقین رو اصل قرار داده. چون اصل قرار داده با مراجعه به یقین میگه این شک رو بشه اعتنا نکن. این خیلی مهمه.
استاد تو قاعده ید این ید بچه شبه نیست، مثل این که شجاعت در دل بچه شبه.
نه نگاه میکنه ید رو نگاه میکنه. سوق مسلم همینطوره، میگه این رو حاکم گفته، قاضی گفته. کی گفت این ملک اونه؟ میگه قاضی. یعنی میاد نگاه میکنه قاضی با عنوان رمز رفع اختلاف در جامعه، دستگاه قضاوت برای این که اگر اختلافی در جامعه شد برداشته بشه و فلسفه های دیگه که دارم نمیخواد وارد بحثش. وقتی نسبت به قاضی داد، از اونجا میاد اثبات میکنه که این آثار بار میشه، این مالک اونه. در باب استصحاب، در باب لا تنقض الیقین به شک، در اهل سنت الیقین لا یزول به شک، یکی از معانیش که تصادفا امروز هم ذکر نکردیم ولی الان یاد آمد، وسواسه. یعنی اگر شما یقین داشته باشین شک کردین، وسواس، به وسواستون اعتنا نکنین. ببینید اگر معنای لا تنقض الیقین به شک این باشه، به وسواستون اعتنا نکنین، این نیامده روی یقین توسعه بده. خوب دقت بکن، خیلی لطیفه. این میاد میگه شک نکن، ولذا اینجا واقعا تکلیفه، توسعی در یقین نیست. اما اگه در تنقض یقین این باشه با اعتماد به یقین سابق اون یقین هنوز هست، این توسعه هست. نمیشه ظرافتشه. ولذا لا تنقض یقین به شک که جنبه به حساب نهی داره، اگه نهی بخونیم جنبه نهی داره. من امروز حدود 8 معنا برای این لا تنقض ذکر کردیم، الیقین لا یزول به شک در بحث اصول. بعضی از معانیش اصولا نهی به معنی خودشه، به شک اعتنا نکن، مفادش اینه. اگر مفاد لا تنقض مثل همین وسواس، لا تنقض الیقین به شک گفته شده که مراد از لا یزول به شک یعنی به شک اعتنا نکن، این اصل نیست. این خیلی ظرافته. درسته یقین رو دید اما توسعه نداد، اعتبار نکرد، یقین رو دید. این نکته فنی رو منتبه میشه. اگر یقین رو دید روی یقین اعتبار کرد، این اصله. اما اگر یقین رو دید با او کار نکرد، گفت به شک دست نگاه نکن، این در حقیقت به شما داره نهی از شک میکنه. این خیلی ظریفه، این نکته خیلی لطیفیه، روش اگه فکر بکنی خیلی آثار داره.
خیلی معنا اصلا نیست.
ها اصلا نیست، احسن تو. نهی هم به معنی نهیه. اما در مورد اول خوب دقت کنید. لذا ما چرا نعرض کردیم اگر لاتن قزل یعنی معنی استصحاب باشه، اینو کنایه است اصلا. چون در باب استصحاب معناش اینه که علی یقینو باقن، المتیقنو باقن. نه به معنای لاتن قز، نهی نمیکنه. مثل زیدون کثیر رماد. حالا چون کثیر رماد دو احتمال داره، اینکه زیاد مهمان داره لذا کثیر، اینکه آدم بسیار بخیل و خسیسیه، خاکسترش هم جب میکنه بیرون نمیریزه، ممکنه دلالت بر خسارت کنه، بیشتر به کرم گرفته، یعنی کثیر الجود. ببینید اونجا که خوب اینم دقت کنید چی میخوام بگم. این مطلبی رو که ایشون در اینجا فرمودن ما تو اصول عملی خوب دقت بکنید. اگر آمد اولا اون چیزی رو که اصل قرار میده میخواد روش کار بکنه، اون رو اول باید مشخص بکنه. این یک نکته اساسی، اون باید مشخص بشه. دو، باید ببینیم رو اون چه کار کرده، چه توسعی داده، چه اعتباری کرده، چه ابداعی کرده. اما اگر رو ابداع نکرده باشه اصل نمیشه، اصل عملی نمیشه. ببین میگه شما دیدید که آب قطره خون، ببین قطره خون در یکی از این دو عنا افتاد. این دیدن قطره خون منشأ چی میشه؟ ابداع بکنه، اجتناب از هر دو. ولذا عرض کردیم طبق قاعده هم اینطوره، ابتداعا که ابداع میکنه عمله یا تصرف در قوه وهمه، بالاتر از اون موضوعه، تشخیص موضوعه. مثلا اگر گفت قطره خون دیدی، هر دو نجس هست، این تصرف در موضوعه. اگر گفت یا حریقه هما، هر دو رو بریزه، احراق معنی ریختن، هر دو آب رو بریزه، اینجا عمله.
معار توصیه در نهی از شک هم توصیه یقینه دیگه.
عرض کردم اگر بشه کنایه است، اما اگر معنی وسواس گرفتیم نهی از شک توصیه یقین نیست. نه نیست، نه میگه شک نکن، دنبال شک نرو، ول کن،
شک موجوده.
نه ولزام شک موجوده. اونجا میخواد بگه من تصرف میکنم، شک نیست، علی یقینو باقه. یکی از معانی لاتنقض هم احتمال داره مثلا قاعده مقتضی مانع باشه. خوب دقت کنید، قاعده مقتضی مانع به این تفسیر، نه به تفسیر مرحوم شهادی تهرانی. اگر شما مقتضی رو دیدین، امروز تو بحث اصول توضیحش دادیم، دیدین یک کسی یک آتشی تو خونه کسی انداخت، اینو دیدیشون، شک میکنین که این آتش افتاد، شاید توی راه مثلا سیمی بوده، توری بوده، چیزی بوده، مانع شده که این آتش به داخل خانه برسه، شک در مانع میکنین. میگن اگر اینجور شد لا تنقض الیقین به شک، آتش رو که دیدی این یقین، شک شما در مانعه، دست از اون شک بردار، بگو این آتش سوزوند، پس خانه سوخته شد. لذا این بحث مطرحه که اگر شما آتش دیدین، شک هم داشتین که این مانعه بود، حالا رفتین دادگاه، در دادگاه چی میگین؟ میگین من به چشم خودم دیدم که اون خانه را سوزاند، یا من به چشم خودم دیدم که آتش تو خونه انداخت. سوزان غیر از آتش انداختنه. بعضی ها گفتن لا تنقض الیقین به شک، یعنی این لا تنقض الیقین، یعنی اگر شما یقین داشتید که مقتضی آمد، بگو سوختنم آمد، به مجرد شک، نه شک تو اون یقین، شک در وجود مانع. پس این در معناش اینجا توسعه یقین نیست که. خوب دقت بکنید، اگر مراد از لا تنقض الیقین به شک قاعده مقتضی مانع، چون تو اصول توضیح نده، گفتیم فردا توضیح تو اون فرد دو. اگر مراد قاعده مقتضی مانع باشه، اصل عملی نیست اصلا. ولذا آمدن اینا از الیقین لا یزول به شک، هم استصحاب در آوردن، هم فرضون قاعده مقتضی مانع. ما این توضیح فنی رو می‌خواستیم روز بعد بگم، دیگه اینجا صبح فرد گفتیم این خیلی نکته فنی نیست. اون نکته فنی اینه، مجردی لحاظ یک شی کافی نیست. اگر اون رو ما لحاظ کردیم، اصل قرار دادیم، بعد روی او اثر گذاشتیم، توسعه دادیم، ابداع کردیم، میشه اصل عملی. نکته اصل عملی اینه. این نکته رو که مرحوم آقای طباطبایی در باب اعتبار ادبی گفته، این در باب اعتبارات قانونی تو بخش اصول این طوریه، نکتهش اینه. نکته ای که در باب به اصطلاح مثلا کل شیء لکه حلال حتی تعرفه، تا حتی تعرف آورد میفهمیم نکته ای رو که در نظر گرفته جهله. خوب دقت بکنه، جهل یعنی عدم اطلاع شما بر واقع. این کل شیء این حلال معناش این نیست که هر شیء فی نفسه حلاله، این در نمیاد، اون حکم واقعیه، این از توش در نمیاد. شما نمیدانید، خوب دقت کنید، نمیدانید، نه نیست، نمیدانید. این ندانستن شما رو میاد میگیره توسعه میده. پس میگه حالا که نمیدانید شما تکلیف ندارید. ببینید، لذا طبیعتا اگر ما باشیم این تعبیر ازش نفی و حکم ظاهری میفهمیم. کل شیء لک حلال حتی تعلم انه و تعرف انه و حرام، از اون در نمیاریم که هر چیزی در واقع حرامه حلاله. یعنی در باب اعتبارات، هم در باب اعتبارات ادبی بین بیانی که ایشون فرمودن، هم در باب اعتبارات قانونی، ما باید یک چیزی رو اصل قرار بدیم. اگر آمد گفت لا تنقض الیقین به شک، مراد استصحاب بود، خواهی نخواهی نکته فنی. اگر آمده گفته استصحاب، خوب دقت کنید، اگر آمده گفته استصحاب حجته، به چه معنا؟ یعنی استصحاب رو یعنی یقین شما رو توسعه داده. خوب دقت کنید، یقین شما رو توسعه داده. پس نکته فنی در باب استصحاب تصرف در ادراک شماست. من اخیرا تو بحث اصول عرض کردم اصول و قواعدی که ما داریم طبیعتا نکات اجتماعی داره، مثل قاعده یهد، برای اینکه در جامعه ترتیب آثار ملک بکنیم، قاعده سوق مسلم برای اینکه این مزکات بخوریم، عادت ها اینطوره. نکته داره، جعل تزکیه، جعل ملکیت، ابداع ملکیت، اینو نکته داره. استصحاب نکته نداره، میگه حالت سابقه، ممکن حالت سابقه مزکا باشه، حالت سابقه میته باشه، ممکن حالت سابقه فرض کن ملک باشه. یک نقبلزا یک تعبیر داشتیم که استصحاب یه اصل سهرامیزیه، چون چیزی ندارم روشن شد نکته این که در باب استصحاب او رو سهرامیز قرار داد. خوب دقت کنید، چون در استصحاب یقین رو گرفت و در یقین تصرف کرد، میدونم متعلق رو گرفته به خاطر صفت یقینی، یعنی آمده اون صفته، حالا بعدها صفت یقین شد مفاد امارات باشه، اصول عملیه باشه، اون بحث دیگریست. آمد اون حالت یقینش، ببینید خوب دقت کنید، ولذا اگر از شما سوال شد که استصحاب چگونه اصلی، اصل ادراکیست، اصلا مثل قاعده ید نیست، اونجا ملکیته، مثل قاعده سوق مسلم نیست، اونجا تزکیه است، مثل اقرار نیست، اقرار به حسب موارد خودشه. خوب دقت میکنید؟ پس بنابراین نکته از کجا فهمیدیم استصحاب اصل ادراکیه؟ چون آمد یقین رو گرفت، ببینید روی یقین گرفت ترتیب آثار داد، روی یقین، یقین حالت ادراکی است. ولذا این مطلبی که مرحوم آقای خویی هم دارن که استصحاب اماره است ولیکن مثبتاتش حجت نیست، من فکر میکنم منشأ اشتباه اینجا شده. چون یقین طبیعتا کاشفیت داره، یقین آمده در یقین تصرف کرده، لذا ایشون میگه در استصحاب یه نحوی هست از کاشفیت. از کلام مرحوم نایینی رو خوندیم، استصحاب انکشاف الواقع بهه نه کاشفیت. ایده از اهل سنت استصحاب و کاشف نمیسه خبر، لذا مثبتش هم حجته. این نکته ای که در باب استصحاب آمد این مشکلات درست کرد اینه، تنزیل به لحاظ یقینه، یقین طبیعتا کاشفه، اینا خیال کردن حالا که تنزیل به لحاظ یقین شد پس کاشفه. تأمل کرد سر تفسیر استصحابم که مشکل داره روشن شد. مثلا قائلیت مشکل نداره، چرا؟ چون تصرف میکنه، از تصرف ملکیت داره، چه مشکل داره؟ این مشکل خاص نداره، تصرف با ملکیت رابطه دارن. اما ادراک، ببینید رفت رو ادراک، یعنی در حقیقت آمد یک یقین اعتباری درست کرد، یک یقین ابداعی درست کرد، یک یقین مجازی درست کرد. چون طبیعت یقین حالت کشفه، یک کاشف اعتباری درست کرد. این کاشف اعتباری مثل مرحوم شیخ میگه چون این رو شارع گفت لا تنقص، این هیچ اثر کشف نداره چون تعبد صرفه. مثل مرحوم ناینی میگه درسته کاشفیه چون تعبده کاشف نیست، اما انکشاف چون صفتش صفت کاشفیه است، انکشاف الواقع بهش میشه. آقای خویی چون یقین رو داره یک درجه از کشف میدونه، میگه نه این کاشفیت داره اما جنبه حکایت نداره. دقیقا که همه چرا گیر کردن. قدمای اصولی این رو کاشف میدونستن، لذا مصفتاتش حجت شد، چند تا رأی شد، چهار تا رأی شد. سر مشکل رو پیدا کردیم چون اینجور تاله تحلیل نشد. سر مشکل اینجا شد، چون اونی رو که حقیقت قرار داد و به لحاظ او تنزیل کرد یقین بود. یقین طبیعتا صفت ادراکی است. خوب دقت بکنید، صفات ادراکی انسان که جنبه حکایت و کاشفیت و طریقیت به واقع داره، اینا غالبا مولد مصلحت و مفسده نیستن. صفات ادراکی خودش مصلحت درست نمی کنه، اون واقعی که مصلحت درست می کنه. مثلا مصلحت هست که بگیم آقا کسی تصرف کرد مالکه، چون تو جامعه را میفته دیگه، بگیم هر دونه رو باید شما روی احراز مالکیت بکنی، وضع جامعه به هم میخوره، وضع اجتماعی به هم میخوره. عرض کردم که دارن ما یک مطالبی رو باید در جامعه خودمون قبول بکنیم به خاطر اینکه هیئت اجتماعی بمونه، چون اگر جامعه از بین رفت بشر هم از بین میره. یکیش هم قراردادها بود، بحث عقود اینقدر کار میکنه برای همین جهت. یکیش هم این اصول ظاهری، این اصول ظاهری برای که ولزام فرمود لولم یجز هادا لما قامل المسلمین سوقون. ببینید لولم یجز هادا لما قامل المسلمین سوقون. و اینا این تنزیل ها خیلی واضحه. استصحاب مشکلش کجا شد؟ مشکل در باب استصحاب تنزیلش به لحاظ یقینه. یقینم جز صفات نفسانی انسانه که جنبه طریقیت داره، خودش مصلحتی نداره، لذا تنزیل کرد. اعتبار کرد چیه؟ یعنی چه اعتبار کرد؟ لذا آمدن بعد بودن اگر اعتبار کرد، شاید نظر آیت طباطبایی می باشه، اگر اعتبار کرد یعنی شک نکن، وسواس بردار، پس من یقین رو باقی می دونم، وسواس نکن. لکن انشاءالله عرض خواهیم کرد که انصافش در باب استصحاب خود همون یقین تنزیل شده، اون لحاظ شک نکته دیگریه. و